بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد دیدار با مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در امور هسته‌ای ابراز تمایل کرد. جمهوری اسلامی اعلام کرد موضعش در قبال برنامه هسته‌ای تغییری نکرده است. 7 نفر در ترکیه به اتهام دست داشتن در توطئه یک کودتا علیه دولت زندانی شدند. ساعت 7 بامداد. سلام و صبح بخیر. امروز یک شنبه 16 تیر ماه 1387 و برابر است با 6 ژوئیه 2008. من آرمان مصطفی مجله بامدادی رادیو فردا را آغاز می کنم و نیم ساعت آینده را با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مهمترین خبرهای روز را از کیان معنوی می شنویم.
با سلام. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه ابراز تمایل کرد به زودی با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در امور هسته‌ای دیدار و گفتگو می‌کند. یک سخنگوی اتحادیه اروپا روز شنبه خبر داد سولانا و جلیلی تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از این گفتگو ابراز رضایت کرده است. جمهوری اسلامی اعلام کرد موضعش در قبال برنامه هسته‌ای تغییری نکرده. به گزارش خبرگزاری‌های رسمی ایران، غلامحسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در مورد پاسخ به بسته پیشنهادی کشورهای 5+1 گفت جمهوری اسلامی به نامه‌ای که کشورهای 5+1 همراه با بسته پیشنهادی ارسال کرده بودند پاسخ داده است. به گزارش آناتولی خبرگزاری نیمه رسمی ترکیه، یک دادگاه آن کشور روز شنبه حکم بازداشت 7 نفر از جمله سرهنگ بازنشسته ارتش ترکیه آتیلا اوگور را به اتهام دست داشتن در برنامه ریزی کودتا علیه دولت مرکزی صادر کرد. این 7 نفر از جمله 21 افراد مظنونی هستند که این هفته به جرم دست داشتن در کودتا در ترکیه دستگیر شدند. فواد سینیوره نخست وزیر لبنان روز شنبه اعلام کرد احزاب رقیب در این کشور نزدیک به رسیدن به توافقی هستند که بر اساس آن با تشکیل دولت وحدت ملی به هفته‌ها تنش در این کشور پایان داده می‌شود. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه به منظور شرکت در نشست رهبران گروه 8 متشکل از ثروتمندترین کشورهای جهان راهی ژاپن شد. در همین حال هزاران نفر روز شنبه در شمال ژاپن پیشاپیش نشست روز دوشنبه رهبران گروه 8 دست به تظاهرات زدند.
با سپاس از کیان منوی. و ما در این مجله بامدادی. پاسخ دولت ایران به پیشنهاد 6 قدرت جهانی برای حل مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان در مرکز گمانه‌زنی ها قرار دارد. همزمان با ایجاد امیدواری به آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، فرماندهان نظامی طرفین به یکدیگر هشدار می‌دهند. بسیاری از جوانان ایرانی که به امید زندگی بهتر به دبی می‌روند، به جای آب به سراب می‌رسند. اینها و بیش از اینها در این مجله بامدادی. با ما بمانید. در پی پاسخ ایران به نامه وزیران امور خارجه گروه 5+1 متشکل از 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان، سخنگوی خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از امکان ملاقات آقای سولانا با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و مسئول مذاکرات اتمی ایران خبر داد. توضیحات بیشتر در گزارش هومن سیسون.
سخنگوی خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه گفت به قصد دارد به زودی با سعید جلیلی مسئول هیئت مذاکرات اتمی ایران ملاقات کند. به گزارش خبرگزاری رویتر، کریستین گالاچ سخنگوی آقای سولانا گفت یکی از تصمیم‌هایی که باید گرفته شود ملاقات با سعید جلیلی است و اینکه این ملاقات چه زمانی باید صورت گیرد. وی گفت آقای جلیلی در مکالمه تلفنی روز جمعه خود با آقای سولانا خواستار چنین ملاقاتی شده تا به گفته سعید جلیلی بر نکات مشترک تکیه شود. آقای سولانا بسته پیشنهادی کشورهای بریتانیا، فرانسه، آمریکا، روسیه، چین و آلمان را در تاریخ 25 خرداد ماه به مقام‌های ایرانی ارائه داد. سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدون اشاره به محتوای پاسخ ایران که توسط منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به اتحادیه اروپا ارائه شده گفت، قدرت‌های جهانی هم اکنون در حال بررسی پاسخ 4 صفحه‌ای ایران هستند. هرچند جزئیات بسته پیشنهادی قدرت‌های جهانی به ایران فاش نشده، ولی بر اساس گزارش‌ها در این بسته از ایران خواسته شده تهران برای 6 هفته غنی‌سازی اورانیوم را در سطح کنونیش متوقف کند تا مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی طی این مدت جریان یابد. مقام‌های ایرانی در ماه‌های اخیر همواره توقف غنی‌سازی اورانیوم را خط قرمز جمهوری اسلامی دانستند. غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد صبح شنبه گفت تغییری در مواضع ایران نسبت به موضوع هسته‌ای حاصل نشده و ایران از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. وی درباره محتوای پاسخ ایران گفت آنچه در نامه مورد تاکید قرار گرفته آمادگی ایران برای مذاکره با کشورهای مختلف و گروه 5 به علاوه 1 است که به گفته آقای الهام باید در چارچوب مقررات بین المللی و مشترکات پیشنهادات طرفین صورت گیرد. با وجود اظهارات مختلفی که طی روزهای اخیر از جانب مقام‌های ایرانی صورت گرفته، هنوز معلوم نیست که آیا تهران با پیشنهاد گروه 5 به علاوه 1 مبنی بر تعلیق 6 هفته‌ای غنی‌سازی اورانیوم موافقت کرده است یا نه.
هومن سیسان بود. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز شنبه گفت در صورت حمله به ایران، این کشور تنگه هرمز را خواهد بست. این در حالی است که فرمانده پیشین ناوگان 5 آمریکا میگوید نیروی دریایی آمریکا به حکومت ایران اجازه نخواهد داد که تنگه هرمز را ببندد. توضیحات بیشتر با امین بزرگمهر.
مقامات عالی رتبه نظامی جمهوری اسلامی ایران روز شنبه نسبت به عواقب خطر حمله به ایران هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، سردار سرلشکر سید حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت اگر منافع ایران در منطقه نادیده گرفته شود، این کشور اجازه استفاده از تنگه هرمز را به دیگران نخواهد داد. اما رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت هدف ایران در وهله اول باز نگه داشتن این تنگه است. در همین حال سردار سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران نیز روز شنبه گفت در صورت حمله به ایران سپاه پاسداران علیه ناوگان دریایی دیگر کشورها از قایق‌های تندرو استفاده خواهد کرد. خبرگزاری فارس به نقل از سرلشکر جعفری نوشت در صورت حمله به ایران سپاه از موشک‌های پیشرفته و تاکتیک‌های برق‌آسا علیه شناورهای کشورهای متجاوز استفاده خواهد کرد. فرمانده کل سپاه افسود این سخنان به معنای تحقق پیش‌زمینه‌های جنگ نیست. در روزهای پیش نیز فرمانده‌های عالی رتبه نظامی جمهوری اسلامی نسبت به عواقب حمله به ایران اظهار نظر کرده بودند. این در حالی است که در هفته‌های اخیر گمانه‌ها بر سر احتمال حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران بالا گرفته است و سخنان مقامات نظامی ایران نیز به این گمانه‌ها دامن زده است. با این حال دریاسالار ویلیام گورتنی فرمانده جدید ناوگان 5 آمریکا روز شنبه گفت ناوگان دریایی آمریکا در منطقه خلیج فارس برای حفظ امنیت و ثبات در این منطقه حضور دارد. دریاسالار گورتنی به خبرنگاران در بحرین گفت فرمانده عملیات نیروی دریایی آمریکا به دلیل تجربه‌ای که من دارم خواستار حضور من در این مقام شده است. دریاسالار گورتنی فرمانده نیروی دریایی آمریکا در سال 2003 در زمان حمله نیروهای ائتلاف به عراق بوده است. همچنین دریاسالار کوین جی کاکس گریف فرمانده سابق ناوگان 5 آمریکا هشدار داده است که این ناوگان دریایی به ایران اجازه نخواهد داد که تنگه هرمز را ببندد. ایران پیشتر در زمان جنگ 8 ساله ایران و عراق نیز تهدید کرده بود تنگه هرمز را می‌بندد، اما هیچگاه تهدید خود را عملی نکرد. تنگه هرمز بین ایران و عمان واقع شده و یکی از مهمترین گذرگاه‌های آبی جهان محسوب می‌شود. 40% نفت خام تولیدی جهان از این تنگه استراتژیک عبور می‌کند.
امین بزرگمهر گزارش می‌داد. و باز درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، قرار است سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اواخر تیر ماه با یکدیگر گفتگو کنند. غلام حسین الهام سخنگوی دولت ایران با اشاره به آمادگی جمهوری اسلامی برای گفتگو در چارچوب مشترکات بسته پیشنهادی و قوانین بین المللی میگوید تغییری در موضع جمهوری اسلامی در موضوع هسته‌ای به وجود نیامده است. در این باره هفته‌نامه اکونومیست چاپ لندن در مقاله‌ای به بررسی بحران روابط ایران و غرب و پیامدهای احتمالی آن پرداخته است. برگردان نکات مهم این مقاله را از حسین آریان می‌شنویم.
هفته‌نامه اکونومیست می‌نویسد همگان می‌دانند که یکی از دلایل افزایش قیمت سرسام‌آور نفت ترس از بروز جنگ به دلیل سوءظن در مورد تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است. خطر چنین جنگی فقط به قطع صادرات نفت ایران محدود نمی شود، بلکه تهدیدی است برای منطقه خلیج فارس که 40% نفت بازارهای جهانی را تأمین می کند. این هفته نامه با اشاره به سر و صدای جنگ طلبی که هم ایران و هم منتقدان این کشور به راه انداختند، به نقل از سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران می نویسد خطر حمله آمریکا به ایران در ماهای پایانی دولت جورج بوش افزایش یافته است و دلیل آن نومیدی جمهوری خواهان از پیروزی نامزد آنان یعنی جان مکین در انتخابات ریاست جمهوری است. به گفته فرمانده سپاه پاسداران واکنش ایران به تهاجم خارجی قاطعانه و سریع خواهد بود و می تواند حمله علیه اسرائیل، حمله علیه کشورهای میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا و کنترل تنگی هرمز را شامل شود که بخش اعظم نفت منطقه از طریق آن به خارج صادر می شود. به نوشته اکونومیست، فرمانده سپاه پاسداران این سخنان را در واکنش به یک رشته تحولات بر زبان آورده است که از دید دولت ایران تحریک‌آمیز توصیف شده. از جمله گزارش‌های مربوط به رزمایش گسترده نیروی هوایی اسرائیل در شرق دریای مدیترانه. همین هفته نامه به گزارش‌های درباره اظهارات مقامات اسرائیلی و آمریکایی اشاره می‌کند که هشدار داده بودند فرصت برای اجرای عملیات نظامی علیه ایران ظرف یک سال آینده از دست خواهد رفت، زیرا ممکن است تا آن زمان ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و با تقویت دفاع ضد هوایی خود قادر به مقابله با حملات خارجی باشد. اکونومیست در ادامه می نویسد مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی هر نوع ارتباطی با چنین اظهارات تحریک‌آمیز را تکذیب می کنند و در واقع مقام‌های آمریکایی از سرگیری مذاکرات با ایران را بر سر عراق و حتی اعزام دیپلمات‌های آمریکایی به تهران را مطرح کردند. این هفته نامه می نویسد همزمان با کوبیدن بر تبل جنگ انعطافی در موضع جمهوری اسلامی به وجود آمده است و حتی شماری از مقام‌های بلند پایه حکومت از محمود احمدی نژاد انتقاد کردند که با اظهارات خصمانه خود دردسر می آفریند. به نوشته اکونومیست برخورد ایران با پیشنهادهای اخیر کشورهای 5+1 برخلاف پیشنهادهای قبلی جامعه بین المللی واکنش‌های مثبت به دنبال داشته است. از جمله اینکه علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای در امور بین الملل اعلام کرد که ایران باید پیشنهاد ارائه شده را قبول کند و در جریان مذاکرات مقدماتی 6 هفته‌ای برنامه غنی‌سازی را در برابر توقف تحریم‌های بیشتر به حالت تعلیق درآورد. اکونومیست می‌نویسد با این وجود هنوز معلوم نیست که ایران تصمیم داشته باشد با آغاز مذاکرات غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد که کماکان پیش شرط کشورهای گروه 5+1 برای لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است. این هفته نامه در خاتمه می‌نویسد برخی از ناظران بدبین بر این باورند که واکنش مثبت مقامات ایرانی به بسته پیشنهادی گروه 5+1 یکی دیگر از تاکتیک‌های جمهوری اسلامی برای جلوگیری از تشدید تحریم‌های بین‌المللی است، در حالی که گروهی دیگر از ناظران معتقدند که افزایش تنش و تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا علیه بانک ملی ایران بر مقام‌های این کشور تأثیر گذاشته است.
حسین آریان بود. در فرصتی که هست اجازه بدید چند تا از اس‌ام‌اس هایی رو که امروز دریافت کردیم براتون بخونم. اما پیش از اون شماره تلفن پیامکگیر یا گیرنده اس‌ام‌اس های رادیو فردایی که هفته هست که عوض شده، اگر شماره جدید رو ندارید لطفاً یادداشت کنید. 20420-603-87-41-50. تکرار میکنم 20420-603-87-41-50. و اما اسمس ها. سیامک نوشته است تصمیم هلند مبنی بر جلوگیری از تحصیل ایرانیان در رشته هسته‌ای ماهیت خست و ساده اندیشی آن دولت را نشان میدهد. اسمس دیگری داریم، اسم گیرنده نداره، نوشته است که جمهوری اسلامی به دنبال وقت کشی است، البته احتمالا منظورشون همین پرونده هسته‌ایه، تا تا سرانجام به هدفهای خودش برسد. بعد همین شنونده عزیز ما 3 دقیقه بعد از این اسمس یه اسمس دیگه زدن، آیا اسمس میرسه؟ خب بله میرسه، دلیلش هم اینه که خوندیم اسمس شما رو. و باز شنونده دیگری نوشتن که این اسمس نیست، این ایمیله. مردم ایران هرچه هم از حکومتشون ناراضی باشند، مطمئن باشید بیش از 95% مردم با حمله کشورهای دیگر به ایران مخالفند، حتی اگر قصد حمله براندازی حکومت باشد. چون البته اسمس خیلی طولانیه، من این رو خلاصه میکنم، چون فقط به منافع خودشون نگاه میکنن. خب طبیعی است که هر کشوری به منافع ملی خودش توجه میکنه، نه به منافع ملی دیگران، هرچند که این منافع گاهی میتونن با هم موازی باشن. شنونده دیگری، ایشونم اسمش رو ننوشتن، نوشته است که یک سوال دارم و اون این که آقای باطبی و که رفتن به آمریکا، آیا برای دادن اقامت و سیتیزنشیپ یا سیتیزنی منظورشون تابعیت به ایشان باید حتما در صدای آمریکا و رادیو فردا حضور یابد و مصاحبه داشته باشد یا به میل خودش بوده است؟ باید توضیح بدیم که اولا بین آمریکا و اروپا با اتحاد شوروی پیشین یا رژیم‌های دیکتاتوری دیگری که امروز می‌شناسیم تفاوت عمده‌ای وجود داره. اینجا هیچ کس رو نمی‌شود به انجام مصاحبه یا حضور در جایی مجبور کرد. توضیح دوم این که این تابعیت که ایشون ذکر کردن به این آسونی نه به کسی داده میشه و نه کسی به این آسونی تابعیت می‌گیره. ولی اجازه اقامت بله، به کسانی که درخواست پناهندگی میکنند و طبیعتاً پذیرفته اگر بشه بهشون اجازه اقامت داده میشه. هیچ شرطی هم نداره که در رادیوی حضور پیدا بکنند و مصاحبه بکنند یا نکنند. بابک از شیراز، درود به همه شما. و بله ایشون انقدر به ما لطف کردن که من اگر بخوام همه اسمس و پیام ایشون رو بخونم یه قدر خودستایی میشه. باشد تا فرصتی دیگر. به گزارش ها ادامه میدیم. شماری از جوانان ایرانی در جستجوی کار به دبی میرند، اما بسیاری از اونها پس از چندی به ایران برمیگردند یا برای ادامه زندگی به پانسیون‌های دست جمعی و ارزان قیمتی میرند که در میدان جمال عبدالناصر واقع. آشا شهیر گزارشگر رادیو فردا در دبی با شماری از این جوانان که ساکن این مهمانخانه‌های دست جمعی هستند گفتگو کرده است که میشنویم.
تبلیغات گسترده ماهواره‌ای همواره شماری از جوانان ایرانی را برای یافتن کار به دبی می‌کشانند. اغلب این افراد اما پس از روبرو شدن با واقعیت‌های این شهر یا در همان روزهای نخست به ایران باز می‌گردند و یا برای ادامه زندگی به خانه‌های ارزان قیمت دست جمعی در میدان جمال عبدالناصر واقع در پایین شهر پناه می‌برند. این خانه‌ها که پانسیون نامیده می‌شوند در دبی غیرقانونی هستند و در ازای دریافت روزانه حدود 50 درهم 13000 تومان یک تخت خواب به مسافران خود اجاره می‌دهند. در کوچه‌های باریک و نه چندان تمیز میدان جمال بیش از 30 پانسیون 2 یا 3 خوابه ایرانی وجود دارد که در هر کدام بین 20 تا 30 نفر زندگی می‌کنند. در بین افرادی که از شهرهای مختلف ایران به این پانسیون‌ها می‌آیند تخصص‌های گوناگونی همچون آشپزی، خوانندگی، رانندگی، معلمی، طبابت، مهندسی کامپیوتر و غیره دیده می‌شود. شنیدن درد دل جوان‌هایی که با یک دنیا امید و آرزو به این شهر آمده‌اند ولی امیدشان ناامید شده است و دل سرد بر روی یکی از تخت‌های 2 طبقه فلزی دراز کشیدند و نمی‌دانند فردای زندگی چه سرنوشتی برایشان رقم خواهد زد، کار دشواری است. اغلب این جوانان اما یک حرف مشترک دارند و میگویند که برای فرار از شرایط موجود در ایران به دبی آمدند. محمد 400000 تومان پول بلیط و ویزا داده است و برای یافتن کار آشپزی به دبی آمده است. او میگوید که الان حتی پول کرای پانسیون را هم ندارد.
مشکلات کلا زیاده تو ایران. من خاطر همینش اومدم. یعنی ما میسن کشور خودمون اینجا هنوز کارگیرم نیومده. اقامت اینجا نمیدن. اگه 1% کارگیر بیاد که اونم محاله میدونم الان 15-16 روز اومدم اینجا ارزم حضورت برای کار و هر دری میزنیم بالاخره نمیاد برام. با وضعیت که توی دبی برای ایرانیا به وجود آوردن معلوم نیست که ما بمونیم یا نه. فعلا تو پانسون وایسادیم اینجا داریم زندگی میکنیم هر روز چون گرما میریم بیرون دنبال کار، هنوز کاری گیر نیومد برام. یه مینسان پول آوردیم اینجا، اونم که الان اکثریتش رفته، کلا چیزی هم دیگه نداریم.
شواهد امر اینطور نشان میدهد که اغلب افرادی که برای یافتن کار دبی را انتخاب میکنند کسانی هستند که یا توان مالی مهاجرت به کشورهای غربی را ندارند و یا شرایط سخت ویزای آن کشورها باعث شده است که بارها پشت دروازه‌ها بمانند و دست آخر به این امیرنشین بیایند. صاحب یکی از پانسیون‌های ایرانی که از 5 سال پیش تا به حال مشغول به این کار است میگوید که بیش از 90% از ایرانیانی که برای کار به دبی میآیند ناکام میمانند.
از شهرهای مختلف ایران شما افراد رو میبینی با انواع فرهنگ ها، با انواع آرزوها، با انواع سطح های درآمدی و توقعاتشون من دور هم زندگی میکنن تا هر کدوم ببینن آیا میتونن با آرزوشون برسن یا نه. حالا تجربه‌ای که من دارم این استش که در 90% مواقع به آرزوشون نمیرسن، که حالا آرزوی اولیه‌شون فقط پیدا کردن کاره مگر اینکه تخصص‌های خاصی داشته باشه.
سختی‌های زندگی در دبی به ویژه در محیطی همچون پانسیون، کمبود فرصت‌های شغلی و پایین بودن سطح درآمد مواردی هستند که بیشتر ایرانیان جویای کار در این شهر از آن صحبت می‌کنند.
کاری که بشه باید زندگی کرد اصلا اونجا وجود نداره، همش دبی ویترینه، همش تبلیغای تلویزیونی ماهواره‌ای که دوست دارن مردم بکشنن اینجا، اما برای قشر عادی دبی جای زندگی کردن نیست. من الان خودم 5 سال اینجا دارم زندگی میکنم، 10 تا کار عوض کردم. هی بلند میشین اینجا میای مثلا فکر میکنی این کار اینجا کارا همش دست هندیاست که اونا با حقوقای پایین 400 500 درهم 600 درهم دیگه نهایتش دارن کارا میکنن.
من یه خواننده هستم که از کردستان اومدم به سمت دبی. متاسفانه در ایران رسیدگی به کار هنری نمیشه و جوازی مقداری سخت میگیرن و پخش آهنگا هم متاسفانه سخت میگیرن. در دبی هم به همین منوال هستش، به ایرانی ها کار نمیدن، ویزا نمیدن و این یک حالت معضل برای ایرانی ها به وجود آورد. متاسفانه دارم برمیگردم و ناامیدم دارم برمیگردم.
از اینجا مانده از آنجا رانده، مستاقی بارز برای بسیاری از ایرانیان در 30 سال گذشته. آشا شهیر، رادیو فردا، دبی.
پس از این گزارش ببینیم که در روزنامه‌های ایران چه مسائلی در صدر مطالب قرار داشته.
از میان مطبوعات،
روزنامه جام جم روند روبه رشد گرایش معتادان کشور به ماده مخدر و خطرناک کراک را مورد توجه قرار داده و نوشته 26% معتادان در ایران در 4 سال گذشته کراکی شدند. این روزنامه به نقل از مدیر کل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، پیشگیری در کنار مبارزه را کلید حل معضل اعتیاد در کشور دانسته و گفته است راه‌های مبارزه‌ای مانند زندان دیگر اثر ندارد و باید به راه‌های پیشگیری روی آورد. جامعه جمع از قول هومن نارنجی ها نوشته است 75% نوجوانان زیر 19 سال کشور سیگار و الکل را حداقل 1 بار تجربه کردند. وی همچنین تاکید کرده در سال 1383 هیچ یک از معتادان کشور به کراک اعتیاد نداشتند، اما در حال حاضر 26% معتادان کشور کراکی هستند. روزنامه اعتماد ابراز نگرانی امام جمعه قم از همه گیر شدن موبایل در کشور را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه، خطیب موقت جمعه قم با اشاره به فراگیر شدن وسایل ارتباطی مانند انواع تلفن همراه گفته است مسئولان باید ابزارهای نوین ارتباطی را کنترل کنند تا کسی امنیت خانوادگی و اجتماعی دیگران را به مخاطره نیندازد. روزنامه همشهری از کاهش بهره‌وری انرژی در ایران خبر داده است. به نوشته این روزنامه، به دلیل فقدان برنامه راهبردی انرژی در کشور و حاکم نبودن منطق اقتصادی در این بخش، در سال 1385 علاوه بر کاهش بهره‌وری انرژی، ارزش واقعی همه حامل‌های انرژی در کشور برخلاف روند بین‌المللی کاهش یافته است. همشهری نوشته است در حال حاضر بر اساس آمارهای منتشره از سوی وزارت نیرو، میزان اتلاف برق در شبکه‌های انتقال، توزیع و فوق توزیع کشور 19.5% است که بیش از معیارهای جهانی است. روزنامه رسالت تیتر اول شماره 1 شنبه خود را به اظهارات دادستان تهران در خصوص آغاز مرحله گسترده تری از طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی در تهران اختصاص داده است. این روزنامه از قول سعید مرتضوی نوشته است که در هر یک از 18 ناحیه دادسرای تهران دو قاضی ویژه امنیت اجتماعی مستقر شدند. مرحله جدید طرح ارتقای افزایش امنیت اجتماعی قرار است از هفته آینده به مدت 2 ماه اجرا شود. روزنامه رسالت همچنین به نقل از سعید مرتضوی از بازداشت بیش از 13 نفر در ارتباط با پرونده افشاگری های عباس پالیزدار خبر داده و نوشته است تا کنون زیر مجموعه های پالیزدار را دستگیر و بازداشت کرده ایم. افرادی که عامر بودند و پشت صحنه این موضوع را تدارک می دیدند شناسایی و احضار شده اند و برخورد قانونی با آنها صورت می گیرد.
پس از مطبوعات نوبت به حبیب روشنزاده می رسد با تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. در فاصله 32 روز به آغاز بازی‌های المپیک 2008 پکن در تهران گفته شد بازرسان آژانس بین‌المللی ضد دوپینگ به زودی به اردوی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی و بعضی رشته‌های دیگر ایران مراجعه خواهند کرد. علی طاهری سخنگوی ستاد مبارزه با دوپینگ گفت حتی اگر یک روز مانده به اعزام کشتیگیران به بازی‌های المپیک جواب آزمایش دوپینگ کشتیگیری مثبت اعلام شود، بدون شک از اعزام وی جلوگیری و با سخت‌ترین مجازات‌ها روبرو خواهد شد. ایران یکی از کشورهایی است که زیر ذره‌بین آژانس جهانی ضد دوپینگ قرار دارد. فدراسیون فوتبال ایران در تلاش است تا شاید یک بازی تدارکاتی با ژاپن ترتیب دهد. دبیر فدراسیون فوتبال ایران علت این تلاش را شبیه بودن تاکتیک های تیم ملی فوتبال ژاپن به تاکتیک کره جنوبی و کره شمالی عنوان کرد. ایران در آخرین مرحله از مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 با تیم های عربستان، امارات متحده عربی، کره جنوبی و کره شمالی پیکار دارد. افشین قطبی برای نخستین بار در تمرین تیم پرسپولیس حضور یافت و خطاب به بازیکنان تیم گفت هیچ کس حق اعتراض به کادر فنی را ندارد. سرمربی پرسپولیس که شنبه از دبی وارد تهران شده اظهار داشت بازیکنان باید بدانند نظم و انضباط سرلوحه کار ماست و کسی حق اعتراض به مربیان را ندارد. در انگلیس مسابقات تنیس ویمبلدون در بخش زنان با قهرمانی و نایب قهرمانی دو خواهر آمریکایی پایان یافت. ونوس ویلیامز 28 ساله در بازی فینال خواهر خود سرنا ویلیامز را که 1 سال کوچکتر است شکست داد با نتایج 7-5 و 6-4. این پنجمین بار است که ونوس ویلیامز به مقام قهرمانی زنان در تنیس ویمبلدون میرسد. بازی پایانی مردان را در این مسابقات امروز یک شنبه روژ فدرر از سوئیس شماره 1 جهان در مقابل رافائل نادال شماره 2 جهان برگزار خواهد کرد. و مسابقه دوشاخه سواری دور فرانسه معروف به تور دو فرانس آغاز و 1 دوشاخه سوار اسپانیایی برنده مرحله اول شد. الهاندرو والورده 28 ساله مسافت 197 کیلومتر و 500 متر را در مدت 4 ساعت و 36 دقیقه و 7 ثانیه طی کرد و زودتر از 179 دوچرخه سوار دیگر به خط پایان رسید. فیلیپ ژیلبر از بلژیک و ژیروم پینو از فرانسه نفرات دوم و سوم این مرحله بودند. تور دو فرانس در 21 مرحله در مسافت 3500 کیلومتر برگزار می شود و روز 6 مرداد ماه در خیابان شانزلیزه پاریس به پایان می رسد.
با سپاس از حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی که شنیدیم.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه جدید زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
علاوه بر این اجازه بدید اینجا باز هم یادآوری بکنم که از فردا دوشنبه مجله شامگاهی ما به جای ساعت 18:30 در ساعت 19 پخش خواهد شد. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به ما اعتماد دارید.